یکی از اتفاقات خیلی بد ما برای کودکان تو گرمازدگی موندن تو خودرویی که در و شیشهش همه چیش بسته است. متاسفانه هنوز این اتفاق رو ما تو کشورمون داریم، کودکانی که صندلی عقب، حالا پدر یا مادرش خیلی فرق نمی کنه، صندلی عقب نشونده شدن، یه لحظه میریم یه چیزی بخریم بیایم، حالا یه رفیقی هم میبینن 10 دقیقه صحبت میکنن برمیگردن میرن بچه کاملا اون عقب قرمز شده، طریق وحشتناک توی محیط بی نهایت گرم، خودرویی که زیر آفتابه، پنجره همه بالاست و دست پای بچه هم رو صندلی خودرو بستن.
در گرمترین ساعات روز بچه ها رو میبرن پارک. من این صحنه رو زیاد دیدم، مثلا بچه هایی که گونه هاشون کاملا آقای دکتر قرمز هست و مشخصه که بچه واقعا گرمشه، تحریک هم داره، اما بچه داره بازی میکنه. من نمیدونم این رو،
این قسمت بدی هست که ما در حقیقت اون زمانهایی که خودمون وقت آزاد داریم برای کودکانمون وقت میذاریم دیگه، نه اون زمانی که اونها باید براشون وقت گذاشته بشه براشون وقت بذاریم. حالا دارم برداشت گرمازدگی از این صحبت میکنم، ولی به هر حال به نظر میاد که یه صحبت کلیست. کودکان از این جنبه ها هم که یه خورده بحثای سلامتیشون در اختیار بزرگ سالان هم هست، کودک افراد پرخطر حساب میشن دیگه، به خصوص حالا تو این بحثی که ما امروز داریم، بحث گرمازدگی، چون مراقبت از اونها تو این زمینه ها طبیعتاً کار بزرگتر هاست. هیچ کودک 4 ساله‌ای که دوست داره تو گرما بدوه این ور اون ور با دوستاش بازی کنه، اون متوجهی اصلا لغتی به اسم گرمازدگی نیست. اون کسی که باید کنترلش کنه، اون کسی که باید مایعات بهش برسونه، اون کسی که باید خنکش کنه طبیعتاً بزرگترها هستن، که حالا اگر حواسشون نباشه که خب امکان داره اتفاقات بدی بیفته. یه نکته دیگه که لازم حتما راجع بهش صحبت کنیم بحث پیشگیریه. ما چه بکنیم که این اتفاقات نیفته؟ خب شاید اولین چیزی که به ذهن هر کسی برسه اینه که خب شروع میکنیم مایعات میخوریم دیگه، اما اینه که مایعات چی باید بخوریم، چقدر باید بخوریم و کی. اینه که من یه شیشه آب دستم بگیرم فقط تو خیابون مایع آب بخورم، خب میتونه کمک کننده باشه، نمیگیم اصلا کمک کننده نیست، اما آب خالی باعث میشه که شما فقط آب رو جبران کنید و اون قسمت املاحتون که شاید تو بحث همون شروع، یعنی بحث هیت کرامپمون، بحث گرفتگی عضلاتمون، شروعش بیشتر از اون بحث املاح شروع میشه، اونها رو دیگه جبران نمی کنیم ما عملا. به خاطر همین حتما، حالا اصطلاحاً شده مایعات ورزشی، ولی واقعا چیز خیلی عجیب غریبی نیستن، مایاتی هن که آبی هستش که یه خورده توش املاح اضافه شده. چیز سختی هم نمیخوام سراغش بریم، نمیخوام، خودمون میتونیم حتی توی حجم بالا یه مقدار نمک داشته باشیم، یا اصلا ORS استفاده کنیم، پودرای ORS هست میتونیم استفاده کنیم، تو آب حل کنیم، تو این آبی که میخوام تو مسیر گرمی که داریم میریم میخوام بخوریم در حقیقت از اون استفاده کنیم. راجع به این که آب یخ بخوریم یا نخوریم صحبت زیاد میشه و واقعا اینه که اختلاف عقیده های متفاوتی وجود داره که من آب یخ بخورم یا نه آب گرم بخورم، یا نمیدونم آب یخ بره تو معده الان همه چی رو به هم میریزه، هوا گرم، اینا واقعا از نظر علمی چیز ثابت شده برای هیچ کدومش نیست.
بله.
ولی خب شاید کسی که احتمال گرمازدگی داره، اگر یه آبی باشه که نزدیکتر باشه به دمای بدنش، به نظر میاد خوردنش راحت و واکنش بدن نسبت بهش کمتره. این وجود داره که اگر من آب خیلی با اختلاف دمای زیادی نسبت به بدنم بخورم، مثلا یه دفعه آب 10 درجه رو بخورم، آب خنک بخورم 4 درجه رو بخورم حتی یخچال، تو محیط گرم باشم، رفلکسی بدن من دوباره شروع میکنه یه تحریق زیادی میکنه و شاید یه حجم زیادی از اون آب رو همون لحظه من از دست بدم. ولی اگه آب بالاخره متعادل تری باشه، همدم تری باشه، شاید بشه که کمک کننده. پس یکی خود مایعی که داریم میخوریم، یکی املاحی که دوش وجود داره برامون،
اما اون حجم مایع چقدر آب باید باشه؟ اینم یه سوال هست.
نگاه کنید، رفع تشنگی این وسط کافیه برای ما، یعنی فردی که داره تو محیط گرم حرکت میکنه، همینقدر که به تشنگیش اهمیت بده کافیه، بعد دهنش خشک میشه، یه خورده احساس تشنگی میکنه، این تشنگی رو رفع بکنه معمولا کافیست. توی محیط گرم هم خب این اتفاق خیلی با فاصله های کوتاه میفته و با فاصله همون فاصله های کوتاه هم جبرانش بکنه. خیلی نمیخوام بگیم حتما مثلا یک لیتر باید بخوره، نیم لیتر باید بخوره، چون صحبت کردیم افراد مختلف، سنین مختلف، جنس های مختلف متفاوتن. در نتیجه میذاریم به عهده خود بدن که داره اعلام تشنگی میکنه، همین کافی و همون وقتی جبران بشه اصولا.
حتی در بعضی از گروه های سنی که واقعا حس تشنگی ضعیف هست،
عرض کردم گروه های پرخطر همون جای خودش بله. کودکان عرض کردم که اونها خیلی متوجه میشن. افراد مسن که اصلا توی زمانهای کلن نباید اصلا بذاریم برن بیرون، مثلا توی گرمای بالای 30-35 درجهی که حالا خیلی از شهرهای ما الان دارن تجربه میکنن، اصولا مثل روزهای آلودگی هوا افراد مسن اصلا نباید بیان توی این محیط، چون دقیقا همونجوری که دارید شما میفرمایید واکنش بدنشون نسبت به کاهش آب واکنش مناسبی نیست، هم تشنگیشون دیر اتفاق میفته، علائمشون رو دیر نشون میدن و هم از اون طرف علائمشون نسبت به گرمازدگی بیشتر هم خواهد بود.
بله. و اما بجز اینکه مایعات مصرف میکنیم با همون شیوه که شما فرمودید، آقای دکتر چه راهکارهای دیگه‌ای رو دارید برای اینکه گرمازدگی کمتر اتفاق بیفته؟ حالا زمان ترددمون هم اهمیت داره، رفت آمدمون در بیرون از منزل تا جایی که امکان داره در ساعت حالا اوج گرما سعی کنیم که کمتر رفت آمد بکنیم. نکات دیگه‌ای که به نظرتون میرسه؟
یه بحث دیگه‌ای که وجود داره بحث خنک کردن بدن دیگه. ما تو فصل گرما استفاده از لباس‌های تیره رو باید تقریبا به صفر برسونیم، لباسایی که خنک هستن، لباسای روشن، اینا هم باعث میشه که بالاخره بازتاب نور خورشید بیشتر باشه، هم باعث میشه که از اون طرف گرمای بدن خودش بتونه راحتتر در حقیقت خودش رو خنک کنه. لباسای چسبیده به بدن قطعا رو گرمازدگی تاثیر خواهد داشت. سعی کنیم یه خود لباسا گشادتر باشه، نخی، رنگ روشن و اصطلاحاً اصطلاحی که خب خیلی مرسوم است، لباس خنک استفاده کنیم. مثلا اصطلاحی است که استفاده میشه دیگه، میگن لباس خنکی، لباسی که بالاخره بافتش بافت نرمتر، یه گشاد تو بدن و رنگ روشنی داره. اینها خب خیلی کمک میکنه برای اینکه ما دیرتر به سمت گرمازدگی بریم، بدن راحتتر میتونه اون چرخش در حقیقت مایعی خودش و تعریقش رو انجام بده. اما از اون طرف شاید باعث بشه که ما مصرف مایعاتمون یه خورده بیشتر بشه، یعنی مراقب باید باشیم که تشنگیمون بیشتر بشه، چون شرایط در حقیقت شرایط رو ایجاد میکنه که تعریق بدن بهتر اتفاق بیفته.
بله. از همون پرسیدن که برای ورزشکاران آقای دکتر چه توصیه‌ای دارن، کسانی که حالا ممکن مجبور شن تو این ساعت هم ورزش بکنن، آقای دکتر باز هم از همین الگویی که فرمودیم باید اونها هم در واقع جورایی تبعیت بکنن، یا توصیه‌های دیگه برای ورزشکاران دارید؟ یک بار دیگه راجع به مایعاتی که باید مصرف کرد صحبت بفرمایید که صرف آب نباشه، ای برای ورزشکاران لازم هست که از مایعات خاص دیگه استفاده بکنن؟
عرض کردم مثلا مایعش معروف مایع ورزشکاران دیگه، مایعی که تو فصل گرما توصیه میشه، مایعی که حاوی املاح مختلف هست، حاوی الکترولیت. ورزشکارا حالا حرفه‌ای ها که اصولا دیگه اینها جزء اصول اولیه کار کردنشون، اونایی که تو کوچه خیابون خودشون هم میخوان تو این فصلا در حقیقت ورزش کنن، حالا والیبال، فوتبال یا بحثای ورزشای اینجوری، بعد مراقب این قسمت باشن. خیلی مسیر متفاوت نیست، شاید حجم متفاوت بشه، مثلا حجم زودتر تشنه میشن، حجم مایعی که باید مصرف کنن. اینه که مثلا فرد بگه خب بالاخره داریم فوتبال بازی میکنیم، هی وسطش نمیتونم آب بخورم، بعد وایستیم مثلا این ست تموم بشه، اینجوری بشه، خب اینا شرایطی ایجاد میکنه که بحث گرمازدگی خب ما بیشتر ببینیم. اون بحث گرفتگی عضلات و اینها تو ورزشکارا خب طبیعتاً بیشتر دیده میشه، به خاطر اینکه هم فشار بیشتری دارن میارن، هم هی اون تشنگی رو در حقیقت تو خودشون نگه میدارن برای اینکه حالا مثلا این ست تموم شه، این دفعه که دارن بازی میکنن این زمانش تموم بشه که بعد بتونن بیان برن استراحت کنن. خب ترجیحمون اینه که غیر از اون موارد گفته شده، هم از مصرف مایعات و هم لباسی که استفاده میکنن، اینه که حالا اگر امکانش هست تو ساعتهای حداقل خنک روز این کار رو بکنن، یعنی بعد از ظهر یه خورده آفتاب کمتر باشه، تو جایی باشه که سعی کنن مستقیم زیر آفتاب نباشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر معصومی. دوستان میگن ما تلفن داریم، اگه اجازه بدین تلفن‌های دوستان رو به اتفاق بشنویم.
لطفاً بفرمایید اگه گرمازدگی رفع نشه، درسته که به سکته گرما تبدیل میشه و اون وقت میتونه به اندام‌های حیاتی ما آسیب بیشتری بزنه. در رابطه با سکته گرما لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. با سپاس.
ما از قدیم گرمازدگی اینجوری خاکشی رو با یخ آرام آرام درست میکردیم و شربت لیمو، شربت آب لیمو درست میکردیم، استفاده میکردیم و تا اونجایی که ممکنه به جلوگیری از گرمازدگی کلاهی لبه‌دار استفاده میکردیم، ضد آفتاب که استفاده میکردیم. و خواهشم اینه که وقتی گرمازدگی میشه آیا مشکل قلبی، نفس تنگی هم برای انسان پیش میاد؟ ضربان قلب هم بالا میره یا نه؟ به چه علامتی داره که ما بدونیم؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
از وقت هوا خاک آلوده من یه سالمنده کولره میزنم از پشت بوم بو خاک بلند میشه. آیا این برای من ضرر نداره که ناراحتی قلبی دارم یا مثلا گرمارم نمیتونم تحمل کنم و این کولره که میزنم بوی خاک میاد تو خونه؟ خواستم بزنم این چون کنم بزنم با تشکر از شما خواهش بکنم را بفرم.
ممنون که همراه ما هستید آقای دکتر معصومی. بفرمایید. خواهش میکنم ازم خواستن که راجع به سکته گرما بازم توضیح بدیم، حالا ممکنه دوستان نشنیده باشن. چه زمانی میگیم این اتفاق افتاده، علائمش چه هست؟ و
عرض کردم عملا مرحله آخر گرمازدگیه که الزاماً باید بیمار سریعا به بیمارستان منتقل بشه. اما علائمش چیه؟ خب همونجوری که عرض کردم، شروع علائم از علائم مغزی شروع میشه به این شکل که تمرکز فرد به هم میریزه، دیگه خیلی متوجه نیست کجاست، چی کار باید بکنه. همونجوری که اشاره شد، ضربان قلب به شدت بالا میره، نفس تون تون کشیده میشه. دلیلش هم اینه که بدن دنبال خنک شدنه، خودش میخواد که خنک بشه. چه جوری خنک بشه؟ با تون تون نفس کشیدن سعی میکنه که این حرارت رو از طریق ریه خارج کنه، با ضربان قلب بالا تلاش میکنه خون بیشتری رو زیر پوست برسونه برای اینکه تحریق اتفاق بیفته و خنک بشه. و تو این مراحل برافروخته میشه پوست، دیگه میریم سمت این که فرد نم نم دیگه هوشیاریشو از دست میده، کما و مرگ اگر این تو این سیر ما درمان رو شروع نکنیم. که عرض کردم توی این مرحله دیگه ما اصولا نمیتونیم چیز خوراکی به فرد بدیم، مجبوریم فرد بدنش رو خنک کنیم و مایه درمانی رو از طریق وریدی انجام بدیم. خب توی این مرحله امکان داره ما به خاطر حجم مایه که داریم به فرد میدیم یا یخ اینایی که کنار فرد میذاریم لرز براش ایجاد بشه، که حالا باز اینا دیگه اقداماتی که عملا تو اورژانس تو بیمارستان انجام میشه به فرد. ما معمولا داروهایی که از دست خانواده بنزودیازپین هاست مثل دیاسپام، میدازولامین ها تزریق میکنیم که فرد اون لرزش رو جلوش رو بگیریم، اما اون مسیر درمانی خنک کردن و مایع درمانی رو دیگه با این داروها سعی میکنیم کنترل کنیم و اون رو بتونیم ادامه بدیم. یعنی نگیم فرد چون لرز داره دیگه حالا خیلی بیشتر از این خنکش نکنیم. تو این مرحله برای ارگان‌های حیاتیمون اون اصطلاح سکته گرمایی منظوری نیست که مثلا قلب یا مغز سکته میکنه، نه، منظور از سکته این هست که به عنوان یک در حقیقت لغتی استفاده میشه از اون انتهای بد بودن یه اتفاق. مثلا میگیم فرد سکته مغزی کرده، این بدترین اتفاقی که میتونه برای مغزش بیفته افتاده سکته قلب. الان هم سکته گرمایی منظور اینه، یعنی دیگه بدترین حالتی که میشه توی گرمازدگی داشته باشیم رو عملا داریم. اما خب طبیعتا فرد هر کسی، هر فردی که به سمت مرگ میره اینجوریه که ارگانهای مختلفش، ارگانهای حیاتی شروع میکنن به از کار افتادن که اصلا به سمت مرگ میره، که ارگانها خوب بتونن کار کنن که
بله
فرد فوت نخواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. راجع به درمانهای خانگی گرمازدگی یا حالا پیشگیری ها هم برامون صحبت کنید. تلفن دوم گفتن که ما همیشه خاکشی رو، یخ رو حالا مخلوط میکردیم، شربت لیمو، آب لیمو، که این رو کم کم بنوشیم برای همین بحث گرمازدگی. حالا ما یک ورزشکاران که راجبی صحبت کنیم، خودمون بخوایم محلولی درست بکنیم، این رو خودتون بفرمایید.
عرض کردم شاید بهترین مایه که میتونیم استفاده کنیم که دم دست باشه و وارسه، همون که توی اسهال بچه ها معمولا استفاده میشه، یه محلولیه که یه حقیقت پودریه که املاح.
و اگه خودمون بخوایم نمک و شکر رو در آب مخلوط کنیم به چه نسبتی؟
به نسبت حالا خیلی خاصی نمیتونم عرض کنم، مثلا چند گرم، چون ذائقه ها شاید متفاوت باشه، ولی در همین حد که احساس شوری رو تو آب بکنن کافیه، نه که دیگه حالا آب خیلی شوری بخواد باشه. ترجیحاً از مواد شیرین کننده استفاده نکنن، شکر یا مواد شیرین کننده، اینا خودشون باعث میشه که آب بیشتری از طریق کلیه ها دفع بشه، یعنی خودشون جزو مواد ادرارآور حساب میشن. معمولاً این موقع ها ما از اینها استفاده نمی کنیم، هم باعث ادرار بیشتر میشن، هم باعث میشن که آب از داخل عروق به سمت میان بافتی ما بره،
یعنی باعث هم حجم داخل عروق کمتر میشه برخلاف اون که ما تصور میکنیم. خاکشی رو اینها رو آقای دکتر رو گفتن، نمیدونم در
حالا به هر حال به نوعی بحثای املاح اینا دارن، بالاخره این اعتقاد سنتی ما وجود داره که چیزایی مثل تخم شربتی و نمیدونم خاکشی رو اینها باعث خونکی هستن و خودشون باعث میشه فرد خونک بشن. از نظر علمی هم خیلی باشون مخالفتی نداریم، هرچند چیز ثابت شده.
بله بسیارم عالی. اما حالا راجع به تنگی نفس و افزایش ضربان قلبم سوال کرده بودن که اینا هم علامه گرمازدگی هست که
از کردم تو مرحله بله سکته گرمایی ما این افزایش ضربان قلب و تنفس بالا رو برای خونک کردن بیشتر بدن مکانیزم جبرانیش رو که انجام میده.
خیلی متشکرم. هم مادر عزیزی که گفتن که من ناراحتی قلبی دارم و کولر رو که روشن میکنم خاک داخل خونه میاد. نمیدونم آقای دکتر کار مردانه است که علتش چیه؟ آیا به خاطر اینه که سرویس کولر انجام نشده، پوشالات عوض نشده؟ حالا شما که متخصص طب اورژانسی بالاخره یه اطلاعاتی هم توی این زمینه دارین. برای مادر عزیزم
اورژانسیم تو خونم بالاخره
بله حتما
یه سری کارا انجام میدیم، ولی خب طبیعتا به خاطر اینی که 6 7 ماه کوله روشن نبوده، خاک تو پوشالاش از بعد قبل شسته بشه، این دی حالا خیلی ربطی به در حقیقت آب شهر رو نمیدونم مسائل اینجوری نداره، کولر باید سرویس بشه و خاک رو پوشالاش شسته بشه.
کارا
هر سال
بله.
هر سال میکنیم ما خودمون تو خونه.
خب این به علاوه سرویس کولرها انجام باید بشه، پوشالا به قول فرمایش شما چند ماهی استفاده نشده و اینا هم خاک میگیره، هم خود پوشال خشک میشه، گاهی وقتا نیاز به تعویض داره. اما آقای دکتر معصومی اگه اجازه بدیم من به خدمت دوستان باز باور بگم، البته بعضی از دوستان راجع باور اظهار نظر کردن. 916-342 گفتن که جلوی تعریق رو نباید بگیریم، اما کم شدن تعریق یعنی که حال بیمار رو به بهبودی میره، این نظر ایشون هست. آقا حجت از بروجت که باز باید منتظر باشین تا زمانی که آقای دکتر در مورد باور صحبت کنن. باورم این هست که چون امروز صحبت ما گرمازدگی و آقای دکتر مراحل گرمازدگی رو توضیح دادن، وقتی فرد گرمازده تعریقش کم میشه نشون دهنده این هست که شرایطش رو به بهبودی میره. دوستان ما کمتر از 10 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم، میخوام خواهش کنم اگر سوالی ندارین بازم مشارکت بفرمایید، راجع باور برنامه اظهار نظر کنید و ما بگید که این باور درست هست یا نه. شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه هم 30102. آقای دکتر معصومی، دوستی 938-870 از همون سوال کردن که آیا آسپرین میتونه احتمال گرمازدگی رو افزایش بده؟ شما داروهای کاهنده فشار خون رو به عنوان یکی از داروها مثال زدید، آیا آسپرین هم چنین تأثیری داره؟ یعنی فردی که آسپرین میگیره با احتمال بیشتری دچار گرمازدگی میشه؟
من شخصا جایی ندیدم که راجع به این موضوع چیزی صحبت شده باشه. از نظر میکانیسم اثر آسپرین هم چیزی به ذهنم نمیرسه که بخواد تأثیری روی موجود داشته باشه، چون اصولا تأثیر خاصی روی میزان حجم مایعات داخل بدن نداره، در اون حدی که بخواد در حقیقت روی گرمازدگی یا ایجاد گرمازدگی تأثیر بذاره. من چیز خاصی ندیدم.
بله. اما سوال کردن که سردرد هم میتونه از علائم گرمازدگی باشه.
بله حتما.
و آقای دکتر در مورد نوشیدنی هایی که کافئین دارن از همون سوال کردن، اینا احتمال گرمازدگی رو افزایش میدن یا در فردی که دچار گرمازدگی شده باید در واقع اجتناب کرد یا پرهیز کرد، فردی که گرمازده شده پرهیز کنه از مصرف نوشیدنی هایی که کافئین دارن یا نه؟
بله حتما، به خاطر به دو دلیل بزرگ. یکی این که این مایعات معمولا حاوی در حقیقت شکر و مواد شیرین کننده هستن از یه طرف، که خودش باعث میشه میزان ادرار بیشتر بشه، اگر فردی گرمازده باشه این بدترش خواهد کرد. کافئین به خاطر اثری که رو سیستم عروقی و قلبی ما میذاره باعث افزایش فعالیت قلبی عروقی ما میشه و خودش گرمازدگی و عملا تولید گرما رو تو بدن افزایش میده. مثلا معمولا کافئین ورزشکارا مصرف میکنن برای همین قسمتش، که خب طبیعتا اگه فرد گرمازده باشه این میتونه یک عامل خطر باشه.
بله. اما آقای غلام حسین پوریوسف میانداب گفتن تعریق، کم شدن تعریق علامت بدی هست و باید این نشون میده که فرد رو باید به سایه یا بیمارستان منتقل کرد. خب ایشون هم منتظر باشن. اما دوست دیگه گفتن که ما تو خونه هم میتونیم گرمازده بشیم. 913-185
بستگی به شرایط داخل منزل. بله چرا که نه، ما هر صحبت از گرمازدگی اینه که بدن در یک شرایط گرمایی قرار بگیره که مایعات و اون املاحی که داره از دست از طریق تعریق از دست میده براش جبران نشه. بله. همین اتفاق میتونه توی منزل گرم هم بیفته. اما خب معمولا توی محیط بیرون، تو محیط گرما میگیم، بخاطر اینکه اثر مستقیم نور خورشید این موضوع رو تشدید میکنه و معمولا گرمازدگی ها تو افرادی که تو محیط خارج از منزل هستن اتفاق میفته. اما خب بحثی نیست، تو منزل هم میتونه باشه.
بله خیلی متشکرم. 15:52 دقیقه با رادیو سلامت همراه هستید و برنامه مجله پزشکی تقدیمتون میشه با موضوع گرمازدگی. باور برنامه هم این هست که کم شدن تعریق در فردی که دچار گرمازدگی شده نشون دهنده این هست که وضعیتش رو به بهبودی. این باور درسته یا نه؟ 2265 2876 و 3102. ممنونم که تا این لحظه در کنار ما بودین جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهمان برنامه مجله پزشکی هستن و تا این لحظه برای ما از گرمازدگی صحبت کردن، اقدامات اولیه برای برخورد با فردی که دچار گرمازدگی شده و همینطور چطور میشه از گرمازدگی پیشگیری کرد. باور برنامه رو مطرح کردن و اون همین که کاهش تعریق میتونه نشون دهنده باشه که وضعیت فرد گرمازده رو به بهبودی هست. آقای دکتر معصومی من در خدمتتون هستم. قبل از اینکه باز بریم سراغ باور و پاسخ طلایی، خواهش میکنم که در بخش نکته امروز برامون یه جمع‌بندی بفرمایید از گرمازدگی که چقدر اهمیت داره و علائم مهم گرمازدگی چی هست و مهمترین اقداماتی که باید برای پیشگیری انجام بدید.
همونجوری که عرض شد خدمت شما و شنوندگان عزیز، خب تو فصل گرما به خصوص وقتی که دما بالای 35 یا 40 درجه میره، ما یک روندی رو در بدنمون ایجاد میشه به اسم تعریق و مقابله بدن با این گرما، که خب بیشترین مکانیزمی که بدن برای مقابله داره بحث تعریقه. تو تعریق اتفاقی که میفته اینه که ما مایعات و املاح بدن رو از دست میدیم. عرض شد که یه سری افراد به عنوان افراد پرخطر برای ما حساب میشن، کودکان زیر 5 سال، سالخوردگان بالای 65 سال، افراد چاق، کسایی که دارن داروها به خصوص داروهای فشار خون مصرف میکنن که اونهایی که ادرارآور هستن و داروهای روانگردان یا اونهایی که مصرف مشروبات الکلی دارن، اینها افراد پرخطر ما هستن. خانم های باردار یک دسته دیگه از افراد پرخطر ما هستن، یعنی کسایی که یا مایعات بدنشون زیاد لازم داره مثل کودکان و سالخوردان و خانم های باردار، یا دارن مایعات بدنشون رو غیر از طریق از طریق دیگه‌ای دارن از دست میدن، اینا افراد پرخطر ما حساب میشن. صحبت شد راجع به مراحل مختلف در حقیقت علائمی که گرمازدگی داره، گفتیم از هیت کرامپ یا اون گرفتگی‌های عضلانی معمولا شروع میشه تو مراحل اول. تو این مرحله با خنک کردن فرد، لباس تعویض لباساش، مصرف مایعات که حالا به خصوص مایعاتی که اصطلاحا هم معروفه به مایعات ورزشی، آب خالی نیست، همراه با املاح و ایناست که حالا صحبت شد بهترین شاید میتونه وارث باشه به عنوان یک پودر به آب اضافه بشه، یا اینکه در حد فقط اضافه شدن نمک باشه. اینها میتونه کمک کنه که از همون مرحله گرفتگی عضله ما خارج بشیم و عملا گرمازدگی تموم بشه. اما اگر ادامه پیدا کرد، گفتیم تو مرحله بعد که به عنوان خستگی گرمایی یا هیت اگزاستشن معروف هست، تو این مرحله ما به مرور علائم مغزی و در حقیقت تمرکزیمون ایجاد میشه، ضربان قلب داره بالا میره، تنفس بیشتر میشه و تعریق تشدید پیدا میکنه. توی این مرحله عرض شد که ما یک ساعتی فرصت داریم که فرد رو با خنک کردن، مایعات بردن توی خارج از در حقیقت محل گرم، اینها بتونیم دمای بدنش رو برگردونیم زیر در حقیقت زیر 40 درجه و فرد رو از این وضعیت خارج کنیم، که اگر دیدیم ظرف یک ساعت نشد، باید دیگه برنامه انتقال به بیمارستان رو حالا از طریق همکارای EMS یا خود فرد شخصی و حقیقت به بیمارستان منتقل کنیم. توی این مسیر هم صحبت شد که فرد رو ما بتونیم خیس کنیم، بدنش رو جلوی مسیر باد قرار بدیم، یخ دوره برای بدنش بذاریم و برسونیمش به بیمارستان. باز اگر این اتفاقات نیفتاد و تو مرحله بعد دیگه بحث سکته گرمایی یا هیت استروک بود که در حقیقت فرد دیگه کاملا علائم مغزی پیدا میکنه، عدم تمرکز، دیس اورینتیشن، دیگه اصلا نمیدونه کجاست و ضربان قلب بالا، تنفس بالا و نهایتا به سمت کما و مرگ اگر درمان اتفاق نیفته. تو این مرحله دیگه حتما ما درمان وریدی مایه رو لازم داریم، یخ دوره برای بدن فرد باید بذاریم و اگر لرز ایجاد شد از بنزودیازپین ها مثل دیازپام و میدازولام استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. اما آقای دکتر راجع باور هم توضیح بدید، پاسخ طلایی چه هست؟ آیا کاهش تحریک به معنای بهتر شدن وضعیت یک فرد گرمازده است یا نه؟
تو تقسیم بندی که داشتیم جواب سوال اینه که ما این مرحله، یعنی مرحله یکی از علائم اصلی در حقیقت هیت استروک ما هست، سکته گرمایی، که فرد چون بدنش دیگه اجازه تحریق نمیدهد، تحریق نداره، یعنی خیلی مرحله بدیه که فرد گرمازده دیگه تحریق نکرد، یعنی جز اون علائمی که داریم به سمت سکته گرمایی میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر معصومی، ممنونم که تشریف آوردین، استفاده کردیم از صحبت های شما. دوستان به من بگم فکر کنم فردا مجله پزشکی موضوعش فیبروم های رحمی است. انشاءالله دوستان ما در خدمتون خواهم بود. ممنونم تا این لحظه در کنار ما بودین. در پناه خدا باشید عزیزان. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.